ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. پلیس اسرائیل و فلسطینی‌ها در محوطه مسجد الاقصا درگیر شدند. اتحادیه اروپا در نشستی اضطراری وضعیت اسکان پناهجویان را بررسی می‌کند. و در حمله طالبان افغانستان به زندان مرکزی غزنی بیش از 350 زندانی فرار کردند. پلیس اسرائیل و گروهی از فلسطینی‌ها برای دومین روز متوالی در محوطه مسجد الاقصا در بیت المقدس درگیر شدند. این درگیری‌ها همزمان با آغاز سال نو یهودیان و افزایش بازدیدکنندگان از مسجد الاقصا روی داد. گروهی از جوانان فلسطینی شب را در داخل محوطه مسجد سپری کردند و صبح دوشنبه در درگیری با پلیس عده‌ای از آنان برای فرار از دست پلیس به داخل مسجد پناه بردند. تاکنون چند تن از فلسطینی‌ها که با پلیس درگیر شده بودند دستگیر شدند. تشکیلات خودگردان فلسطین و اردن حمله پلیس را محکوم کردند و سازمان ملل هم خواستار خویشتنداری طرفین شده است. وزرای کشور اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در نشستی اضطراری وضعیت اسکان پناهجویان و مهاجران را بررسی می کنند. هفته گذشته پارلمان اروپا طرح اسکان 160 هزار پناهجو در کشورهای عضو را تصویب کرد. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی و رومانی مخالف طرح تقسیم پناهجویانند. آلمان که تاکنون حدود 450 هزار پناهجو را پذیرفته، روز گذشته کنترل گذرنامه در مرزهای خود را آغاز کرد تا از ورود غیرقانونی افراد جلوگیری کند. مجارستان هم قرار است تا روز سه‌شنبه حصارکشی در نقاط مرزی حساس را به اتمام برساند تا پناهجویان نتوانند با عبور از خاک آن کشور راهی اروپای غربی شوند. در سال جاری میلادی حدود 500 هزار مهاجر و پناهجو که بیشتر از سوریه، عراق و افغانستانند وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدند. در حمله طالبان به زندان مرکزی ولایت غزنی افغانستان بیش از 350 زندانی گریختند. در حمله شامگاه یک شنبه چندین پلیس و نگهبان زندان و سه تن از مهاجمان کشته شدند. طالبان افغانستان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. مقامات محلی غزنی گفتند مهاجمان ابتدا در یک حمله انتحاری بخشی از دیوار زندان را تخریب کردند و افراد طالبان که یونیفرم نظامی پوشیده بودند به زندان حمله ور شدند. به گفته یکی از مقامات محلی 20 تن از خطرناکترین زندانیان روز قبل به زندان دیگری منتقل شده بودند، اما 84 زندانی هم موفق به فرار نشدند. و اما همینطور که در خبرهای بخشای خبری پیشین ما شنیدید، در یمن همچنان بحران در اشکال مختلفی ادامه داره. ما با خبرنگار رادیو فردا به منطقه ایلیا جزایری از طریق خط تلفن در این لحظه همراه هستیم تا از او جزئیات بیشتری بگیریم. روز بخیر ایلیا. روز گذشته خبرها از آغاز عملیات نیروهای هوادار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن به همراه نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در استان معرب حکایت داشته. آخرین خبرها از تحولات میدانی این منطقه و درگیری‌های یمن رو برای شنوندگان این بخش خبری بگو لطفاً.
مهرداد، سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. طبیعی هست در سایه شمار نیروهای شرکت کننده در این عملیات، از نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی تا نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی که برای اولین بار به شکل زمینی در عملیاتی در داخل یمن شرکت میکنن، دست بالا رو این نیروها دارن علیه شبه نظامیان حوثی. نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از اسلحه سنگین و اسلحه پیشرفته استفاده کردن و تونستن پیشروی های قابل توجهی در استان معرب داشته باشند. شاید مهمترین پیشروی در دست گرفتن کنترل منطقه تبت المصاری است. این منطقه از اون لحاظ مهمه که راه خط امداد رسانی به حوثی ها است. بدین ترتیب خط امداد رسانی به حوثی ها در استان معرب از ناحیه جنوب غربی بسته شد. در ناحیه شمال غربی منطقه معرب هم درگیری ها به شدت خودش ادامه داره. گفته میشه ده ها تن از شبه نظامیان حوثی در این درگیری ها کشته شدن. هنوز مشخص نیست در طرف مقابل تلفات به چه اندازه بوده، اما به طور حتم یک سرباز اماراتی در این عملیات هم کشته شده.
خب با این وضعیت افزایش خشونت ها در این منطقه، الان اوضاع در مرزهای یمن و عربستان به چه صورتیه؟
مرزها آرام نیست مهرداد. شب گذشته 5 نفر از نیروهای عربستان سعودی در حملاتی که حوثی ها انجام دادن کشته شدند. اینطور که خبرگزاری عربستان اعلام کرد، یکی از کشته شدگان از نیروهای ارتش بود، نیروی زمینی ارتش عربستان بود، و 4 تن از نیروهای مرزبانی بودند. اینها در حملات مختلفی از شلیک خمپاره گرفته تا شلیک آتش گلوله از آن سوی مرز جان خودشون رو از دست دادند.
جدای از آنچه که در درگیری های منطقه در واقع در خود یمن بر روی زمین داره میگذره، در حوزه سیاسی هم اتفاقاتی داشتیم. دولت منصور هادی اعلام کرد که در مذاکرات صلح هفته آینده شرکت نمی کنه. در حوزه مسائل سیاسی آیا تحولات دیگه‌ای هم در مسئله یمن روی داده یا خیر تا این لحظه؟
تصمیم دولت آقای منصور هادی ابراز تأسف اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده سازمان ملل متحد رو در پی داشت، در نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن. اما به نظر میسه کار گره خورده و هنوز آقای اسماعیل ولد شیخ نتونسته که تحرکی ایجاد کنه. این تحرک البته قرار بود با میانجیگری عمان هم انجام بشه، چرا که قرار بود گفتگوها در عمان برگزار بشه به جای گفتگوهایی که 2 ماه پیش در ژنو برگزار شده بود. اما به نظر میسه دولت آقای منصور هادی در سایه پشتیبانی که داره ازش میشه از سوی ائتلاف عربی در روی بر روی زمین و در بعد نظامی، در پی پیروزی نظامی الان هست و نه در پی گفتگوهای سیاسی.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری از منطقه خاورمیانه با ما همراه بود و آخرین وضعیت یمن رو با او بررسی میکردیم.
این صدا صدای رادیو فرداست.
و اما در این سوی جهان، در اروپا، وزیران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در یک همایش اضطراری در شهر بروکسل درباره طرح سهم بندی و تقسیم عادلانه پناهجویان با هم دیگه رایزنی می کنند. پیش بینی می شود کشورهای حوزه دریای بالتیک و شرق اروپا این بار هم با این طرح مخالفت کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، معاون صدر اعظم آلمان گفته برخلاف پیش بینی گذشته، آلمان احتمالاً تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیون نفر پناهنده بپذیرد. درباره همین همایش در گزارش شهرام میریان بیشتر خواهیم شنید.
برای چیره شدن بر بحران پناهجویی در اروپا، چهارشنبه گذشته ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، طرحی را مبنی بر تقسیم عادلانه 160 هزار پناهجو به پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه ارائه کرد. وی در سخنانی گفت غلبه بر بحران کنونی پناهجویی به شهامت و قاطعیت نیاز دارد و در شرایط دشوار کنونی نباید وحشت زده کنار ایستاد و نظاره کرد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا سپس به چگونگی تقسیم 160 هزار پناهجو پرداخت و گفت بر پایه طرح پیشنهادی ابتدا 120 هزار پناهجوی ساکن مجارستان، ایتالیا و یونان با توجه به شرایط و معیارهایی میبایستی در میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا سهمیه بندی شوند و سپس نوبت به تقسیم 40 هزار پناهجوی دیگر میرسد که سال پیش به ایتالیا و یونان آمدند. طرح تقسیم این 40,000 نفر ابتدا 3 ماه و اندی پیش در همایش سران کشورهای اتحادیه اروپا مطرح شد و از آنجا که 1 ماه بعد به نتیجه ای نرسید، همین سران موافقت کردند که هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نه الزامی بلکه داوطلبانه شماری از این 40,000 پناهجو را بپذیرند. این طرح سهمیه بندی پناهجویان از همان آغاز با مخالفت کشورهای حوزه دریای بالتیک و اروپای شرقی روبرو شد. بنابراین به نوشته روزنامه‌های آلمان، این کشورها در گردهمایی امروز وزیران کشور ممالک 28 گانه اتحادیه اروپا بار دیگر با قید و شرط الزامی این طرح مخالفت خواهند کرد، زیرا آنها همچنان خواهان اجرای طرح سهمیه بندی و یا تقسیم پناهجویان به دلخواه و داوطلبانه هستند. یکی از کشورهای مخالف این طرح لیتوانی است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 325 پناهجو پذیرفته، دیگری استونی است که گفته داوطلبانه آماده است 150 تا 200 پناهجو بپذیرد و اسلوواکی هم خواهان پذیرش 200 پناهجو شده. به نوشته روزنامه‌ها، اگر طرح سهمیه بندی پناهجویان موافقت و تایید امروز وزیران کشور ممالک اتحادیه اروپا را به دنبال نداشته باشد، دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا در همین ماه سران اتحادیه اروپا را برای تصمیم گیری نهایی در مورد طرح سهمیه بندی پناهجویان فرا می‌خواند. آلمان و فرانسه و سوئد موافق این طرحند و بارها یادآور شدند که بار پذیرش پناهجویان تنها نباید بر دوش 3-4 کشور اروپایی سنگینی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
بیژن پناهی‌زاده عضو خانه صنعت و معدن میگوید نرخ سود 24% بانک‌ها در عمل تا 33% افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل تولید کننده نمی‌تواند با این نرخ سود در فضای رقابتی حضور یابد یا فضای رقابتی ایجاد کند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا از تأثیر نرخ بالایی سود تسهیلات بانکی بر روند خروج از رکود اقتصادی میگوید احمد علوی.
با توجه به نرخ بالای سود بانکی، بنگاه‌های اقتصادی و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقل که رانتی هم نیستن و موتور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی هستن، امکانی برای رقابت نخواهند داشت و بازار داخلی عملاً عرصه فعالیت وارد کنندگان خواهد شد. این در حالی است که برخی از نهادها از منابع مالی با نرخ سود بسیار پایین استفاده می‌کنند و در نتیجه به هر حال شرکت‌های مستقل شانسی برای رقابت با اونها ندارن. اگر نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش پیدا کنه، میل به سرمایه گذاری در میان فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بیشتر میشه و فرایند خروج از رکود شدت خواهد گرفت. بانک های مرکزی در سایر کشورها هم معمولا در شرایط رکود نرخ بهره رو کاهش میدن تا سرمایه گذاری بیشتر بشه و فرایند رونق شدت بگیره.
چه راهکاری میتونه روی کاهش نرخ سود بانکی تاثیر داشته باشه؟
کاهش باز هم بیشتر نرخ تورم و همچنین ثبات سیاسی اقتصادی دولت و تنش‌زدایی بین‌المللی و کاهش التهاب داخلی از اقدامات مهمیه که دولت باید اونها رو پیگیری بکنه. همچنین از اونجایی که شبکه بانکی ایران رانتی و غیر رقابتی، افزایش رقابت مؤثر بین‌المللی و فعالیت بانک‌های معتبر بین‌المللی در داخل کشور هم میتونه بر نرخ سود تسهیلات بانکی تأثیر بگذاره و اون رو کاهش بده، چون شبکه‌های داخل بانکی به شکل باندی عمل می‌کنن و علی‌رغم تنوع و تکثر ظاهری رقابت مؤثری با همدیگه ندارن. فعال شدن بانک‌های بین‌المللی در ایران حتی می‌تونه نوسازی سازمان و مدیریت بانک‌ها و به کارگیری مؤثر منابع رو میسر بکنه، چون با ایجاد رقابت بانک‌های ایرانی تلاش خواهند کرد که در واقع خودشون رو منطبق بکنن با شرایط جدیدی که رقابتی هست.
آقای علوی، به نظرتون چه موانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی وجود داره؟
مهمترین مانعی که بر سر راه کاهش نرخ سود بانکی وجود داره توزیع رانت به مؤسسات اعتباری وابسته به ارگانها و نهادهای شبه دولتیه که علارغم به کارگیری منابع عمومی و رانت به شکل بیقاعده و نابرابر با بانکهای دولتی و خصوصی رقابت میکنند. همچنین چون بانک مرکزی اقتداری نداره و بخش قابل توجهی از فعالیتهای اعتباری در بازار غیررسمی انجام میگیره، علارغم کاهش نرخ تورم و توزیع بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی، بانک‌ها هنوز در مقابل این توصیه بانک مرکزی مقاومت می‌کنند و امکانی ندارن برای اینکه نرخ به اصطلاح سود تسهیلات رو کاهش بدن.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.